اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همتان بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمو را که شامل 3 ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب می شود با یک شرکت چینی سپرد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد گفت که شرکت CPEIC چینی مکلف است که در یک سال 150 میلیون دلار و در مدت 3 سال آینده حین اکتشاف این ساحه 540 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. وی گفت ساحه استخراجی که با این شرکت چینی قرارداد شده مساحت آن 4500 کیلومتر مربع ذخیره تثبیت شده نفت است و هر هکتار آن 1 دلار است و زمانی که استخراج را این کمپانی شروع کند کرایه آن از 1 دلار به 40 دلار افزایش می‌یابد. با گفته دلاور در این مساحت 5 ساحه نفت تثبیت شده که ظرفیت آن 87 میلیون برل نفت تخمین گردیده است. وی گفت که همکنون در ساحه قشقری روزانه 150 تا 200 تن نفت استخراج می شود که با امضای این قرارداد مقدار استخراج روزمره به 1000 تن بلند برده می شود و پس از آن به تدریج افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزود در این قرارداد 20% حکومت افغانستان شریک است و 15% حق الامتیاز به افغانستان داده می شود و بر اساس فرمولی که با آنها داریم این سهم الا 75% بلند خواهد رفت. پس از کشته شدن یک شهروند افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان، مقام‌های طالبان این رویداد را محکوم کرده و خواهان بررسی آن شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته تایید کرد که یک راننده افغان به گونه بی‌رحمانه در پنجاب کشته شده است، اما جزئیات بیشتر این رویداد شریک نشد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه این رویداد را محکوم کرده، از پاکستان خواسته است که آن را به طور کامل بررسی کند و عاملان این را بازداشت نماید. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده است که تلاش‌های برای انتقال جسد این افغان ادامه دارد. زمان و چگونگی این قتل تا هنوز مشخص نشده است. وزرای خارجه ترکیه و امارات متحده عربی در مورد محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مکالمه تلفنی با شیخ عبدالله ابن زید النهیان همتای امارات متحده عربیش گفت که انقره از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارد تا در مورد تصمیم برای آموزش و کار بانوان افغان تجدید نظر کنند. النهیان در این گفتگو تأکید کرده است که اقدامات تازه طالبان به شمول محدودیت رفتن به مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تخطی از حقوق بنیادی بشری است. از افغانستان و ایران گرفته تا لفاظی‌های تلخ زن ستیزانه آنلاین، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که از تلاش‌های سیستماتیک برای سلب حقوق زنان وحشت زده شده، اما افزوده است که در نهایت این تلاش‌ها شکست خواهد خورد. بولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این بسیار نگران کننده است که تقریباً 75 سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش‌ها برای سلب حقوق از زنان و دختران افزایش یافته است. آقای ترک با اشاره به دستورات اخیر طالبان، وضعیت زنان در افغانستان را بدترین از بدترین‌ها توصیف کرد و افزود که سرکوب زنان به شیوه‌ای که در حال وقوع است، به پیش نمی باشد. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفت می خواهد برای گفتگوهای مستقیم با مقامات از کابل و تهران بازدید کند و گفت که سرکوب گسترده حقوق زنان توسط حاکمان اسلامگرای تندرو افغانستان باید مثال باشد که تفکر انحرافی می تواند منجر به چه چیزهای شود. این نمی تواند در آینده یک معیار باشد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کمیته پیگیری زندانیان در ایران میگوید که از ابتدای اعتراضات امسال در این کشور حداقل 16 تن در زندان کشته شده اند. این کمیته بر روز چهارشنبه با نشر یافته هایش گفته است که این افراد به دلیل شکنجه در زمان گرفتن اعتراف و یا هم در نتیجه نرسیدن درمان پس از زخمی شدن جانهایشان را از دست داده اند. ایران از ماه سپتامبر بدین سو شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. با گفته سازمان های حقوق بشری، در جریان تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد 516 تن از جمله ده‌ها کودک جانهایشان را از دست داده‌اند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تایید توقف مذاکرات احیای برجام گفت با توجه به سرکوب معترضان در ایران در حال حاضر کانون توجه حکومت جو بایدن روی پشتیبانی از مردم ایران متمرکز شده است. آقای پرایس در کنفرانس خبری گفت در ماه سپتامبر گذشته توافق احیای برجام آماده و قابل امضا بود، اما به گفته وی طرف ایرانی از پذیرش مفاد آن و امضای نهایی خودداری کرد و بر همین اساس در چند ماه گذشته توافق هسته‌ای از دستور کار ایالات متحده خارج شده و واشنگتن در حال حاضر همه تلاش خود را به حمایت از حقوق جهانی مردم ایران و مقابله با روابط نظامی روبرشت بین ایران و روسیه معطوف کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پنجشنبه پنجم ماه جنوری از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواست تا آتش بس یک جانبه در اوکراین را اعلام کند. آقای اردوغان در تماس تلفنی با پوتین گفت درخواست ها برای صلح و مذاکرات باید با آتش بس یک جانبه و دورنمای برای راه حل عادلانه پشتیبانی شود. کرملین نیز در بیانیه گفته است که پوتین با اردوغان گفته است که در صورتی که کیف مناطق اشغال شده اوکراین توسط روسیه را با عنوان بخشی از قلمرو روسیه بپذیرد، مسکو آماده گفتگو با اوکراین است. در بیانیه کرملین آمده است که پوتین بار دیگر آمادگی روسیه برای گفتگوهای جدی با کیف را به شرط قبول واقعیت‌های ارضی جدید توسط اوکراین تایید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش در حال بررسی ارسال وسایط جنگی برای اوکراین است تا در مقابله با تهاجم روسیه همکاری کند. بایدن بر روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی که آیا فرستادن وسایط جنگی نوع برادلی به اوکراین روی میز است گفت بله، اما جزئیات بیشتر نداد. برادلی وسیله نقلیه رزمی زرهی متوسط است که میتواند به عنوان حامل نیروها عمل کند و نسبت به تانک سبک و سریع است. اوکراین از امریکا خواسته است تا برای مقابله با روسیه تانک ها، راکت های دوربرد، وسایط زرهی و سیستم دفاع هوایی به کیف کمک کند. استرالیا قابلیت حملات دوربرد خود را با خریداری سیستم‌های میزایل آمریکایی که اوکراین در جنگ علیه روسیه از آن استفاده می‌کند، تقویت می‌بخشد. قرارداد خریداری 20 دستگاه راکت‌های توپخانه‌ای با قدرت تحرک بلند که به نام هیمارس یاد می‌شود، میان آمریکا و استرالیا امضا شد. قرار است این دستگاه‌ها تا سال 2026 به استرالیا فراهم شود. استرالیا همچنان سرگرم معامله است تا سال آینده سیستم‌های میزایلی تهاجمی بحری و میزایل‌های ضد کشتی یا ناوشکن را برای کشتی‌های جنگی قوای استرالیایی از نروژ خریداری کند. مقام‌های استرالیایی گفتند که میزایل‌های سیستم هیمارس دارای برد 300 کیلومتر است، اما به گفته مقام‌ها با شرکت لاکیت مارتین آمریکایی که سیستم هیمارس را تولید می‌کند کار خواهد شد تا نسل جدید این سیستم میزایلی که در اختیار استرالیا قرار می‌گیرد دارای برد 500 کیلومتر باشد. پت کورای وزیر صنایع دفاعی استرالیا دیروز پنجشنبه پنجم ماه جنوری به شبکه نشراتی استرالیا گفت سیستم هیمارس به قوای نظامی استرالیا قدرت جنگی را خواهد بخشید که در گذشته هرگز چنین قدرت نداشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران افغان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده است که واشنگتن به حمایت از زنان در افغانستان متعهد می‌باشد. واشنگتن باری دیگر گفته است که با شرکای خود بر اتخاذ اقدامات علیه عملکرد طالبان در برابر زنان غور می‌کند. در این حال گروه‌های امدادرسان میگویند که با منع کار زنان در افغانستان ارائه خدمات حیاتی به نیازمندان در وضعیت خیلی دشوار قرار گرفته است و طالبان تقاضای آنان را برای لغو این تصمیمشان نپذیرفتند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم سعید عزیز رحمان میشنوید.
ایالات متحده ای امریکا تأثیر وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر کار زنان در سازمان های غیر دولتی را در حال ارزیابی می کند که واشنگتن بر گزینه های پالیسی که به زودی آشکار خواهد شد تعمق دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که واشنگتن به حمایت از زنان در افغانستان متحد است.
ما با حمایت از زنان در هر آنجای متعهد هستیم که حقوق آنان تهدید می شود، به شمول افغانستان که متاسفانه ما شاهد مقتر شدن و وخیمتر شدن اوضاع هستیم.
مقامات ارشد امریکایی با کرات از طالبان خواستند تا تصمیم خود در مورد منع کار زنان در سازمان های غیر دولتی و رفتن به پوهنتون ها را لغو کنند و از پیامدهای آن هشدار دادند. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تکرار کرده است که واشنگتن سرگرم بررسی عواقب مشخص است که می تواند بر طالبان وضع شود، اما این وزارت در این مورد جزئیات ارائه نکرده است.
ما با شرکای خود در سراسر دولت و شرکای هم نظر ما در سراسر جهان کار می کنیم تا یک مجموعه از عواقب مناسب را طرح کنیم که حاوی محکومیت ما از طالبان به خاطر این دستور ننگینشان باشد و در این حال موقف خود را به عنوان فراهم کننده پیشتاز معاونت های بشر دوستانه برای مردم افغانستان حفظ کنیم.
گروه های امدادرسان می گویند که با منع کار زنان در افغانستان ارائه خدمات حیاتی به نیازمندان در وضعیت خیلی دشوار قرار گرفته است و طالبان تقاضای آنان را برای لغو این تصمیم نپذیرفتند.
موقف ما این است که اگر ما همکاران زن را نداشته باشیم، ناممکن است که خدمات را ارائه کنیم و به فعالیت‌های خود ادامه دهیم.
در سراسر افغانستان حدود 1260 سازمان غیر دولتی فعالیت دارد که در آن هزاران زن مصروف فراهم کردن خدمات صحی، آموزشی و غذایی اند. وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ 24 دسامبر طی مکتوب زنان و دختران را از کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. طالبان عدم رعایت حجاب را دلیل منع کار زنان در مؤسسات خواندند.
از زمان تغییر رژیم در ماه آگوست سال 2021 سازمان ما به مانند سایر سازمان‌های بشردوستانه ارزش‌ها، رسوم و فرهنگ در افغانستان را احترام می‌کند.
حاجی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت طالبان اخیراً گفته است که حکومت آنان می‌خواهد با جهان روابط بهتر داشته باشد و از کشورهای جهان می‌خواهد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما ایالات متحده می‌گوید که این تصور طالبان باطل است که هم زنان افغان را از حقشان محروم کنند و هم خواستار تقویت روابط با سایر کشورها باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه برنامه، جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که ایالات متحده امریکا باید از مقاومت‌های مسلحانه علیه طالبان حمایت کند، اما او تاکید کرد که گروه‌های مخالف طالبان باید نخست اولویت‌های خود را برای واشنگتن واضح بسازند. آقای بولتن در مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیب خلیل نخست در پاسخ به این پرسش که چرا طالبان در دانشگاه ها را برای دختران بستن و مانع کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی شدند، وی چنین گفت:
خب متاسفانه من فکر میکنم کاملا قابل پیش بینی بود که این اتفاق بیفتد. طالبان قبل و بعد از بدست گرفتن حکومت در زمان فروپاشی دولت قبلی تبلیغات زیاد انجام دادند و گفتند که هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهند. فکر میکنم که آنان قصد داشتن غرب را فریب دهند با این امید که با دریافت کمک ادامه دهند تا بتوانند کنترل بیشتری بر کشور داشته باشند، تدارکات را برای مردم هم کنند تا نارضایتی ایجاد نشود. آنان در مورد هر آنچه که می‌خواستند پس از به قدرت رسیدن انجام دهند صحبت می‌کردند، صرف نظر از این که اهداف واقعیشان چی بود. اما متاسفانه این فقط نشانه دیگر است که آنچه آنان در توافق با ایالات متحده و آن متحد شدند و تعهداتی را که به طور علنی با سایر نقاط جهان پذیرفتند هرگز قصد انجام آن را نداشتند.
They never had any intention of following through on.
شما گفتین که طالبان جامعه جهانی یا غرب فریب داده. به نظر شما حالا غرب چی باید بکنه؟
نظر من این است که حداقل کشورهای غربی نباید کمک‌ها را طور ارائه کنند که به نفع طالبان باشد تا آنان کنترل خود را گسترش دهند. وقتی کمک‌ها به افغانستان می‌رسد، شاید موقتاً مشکل مردم حل گردد، اما طالبان بیشتر تقویت می‌شوند. مردم افغانستان باید بدانند که کمک‌هایی که به آن کشور ارسال می‌گردد، در واقع طالبان را علیه مردمشان تقویت می‌بخشد. دوم، فکر میکنم مهم است که ببینیم برای حمایت از مقاومت افغانستان چه کار میتوانیم انجام دهیم. این در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق وجود داشت. در دوره قبل در زمان حکومت طالبان وجود داشت. من فکر میکنم که این آرزوهای واقعی مردم افغانستان را منعکس میکند و شاید باید به شکل مخفیانه انجام شود. بدیهی است که ما میخواهیم بشنویم که اولویت های اپوزیسیون چیست و غیره. اما فکر میکنم مسئولیت شرایط کشور اکنون مستقیما برمیگردد بر خروج سربازان خارجی از افغانستان. بنابراین به ویژه برای ایالات متحده یک تعهد اخلاقی وجود دارد که به مقاومت کمک کند.
فعالان زن در افغانستان میگن که این اقدامات طالبان در واقع حذف سیستماتیک زنان از جامعه است و در نهایت هیچ زن اجازه بیرون برآمدن از منزل نخواهد داشت. آیا شما هم چنین چیزی را پیش بینی میکنید؟
خب فکر میکنم نتیجه نهایی امین خواهد بود اگر به مفاهیم مذهبی طالبان گوش دهید یا آنچه که آنان میگویند مبنای اصول اساسی حکومتشان باشد. این همان چیزی است که آنان در آخرین باری که روی قدرت بودند انجام میدادند. اگر آنان دوباره تلاش کنند و این کار را انجام دهند تعجب نمیکنم. به همین دلیل است که حمایت نکردن از رژیم آنان بسیار مهم است، زیرا حمایت از طالبان صرفاً به آنان قدرت می‌دهد تا با مردم افغانستان چنین رفتار کنند. می‌دانید درک این موضوع برای بسیاری در غرب بسیار دشوار است، زیرا آنان نیز رنج مردم افغانستان را می‌بینند و می‌خواهند طرق کمک به آنان را دریابند. این کار خوب است، اما نه به گونه‌ای که حکومت طالبان از آن بهره‌مند شوند.
فعالان حقوق زن افغانستان به این باور هستند که اعلامیه‌ها و توییت‌ها به خاطر محکوم کردن اقدامات طالبان کفایت نمی‌کنند. اونا میگن که جامعه جهانی مخصوصاً آمریکا باید اقدامات عملی را اتخاذ کنند. به نظر شما آمریکا چه اقدامات را میتونه در برابر طالبان اتخاذ کنند؟
فکر میکنم نکات اساسی آنان درست است. توییت ها و پیام ها خوب است، اما فقط توییت و پیام هیچ کاری برای تغییر شرایط در افغانستان انجام نمیدهد. بنابراین به نظر من چند اولویت وجود دارد. در حال حاضر شهروندان کشور به طور عموم تحت خطر حکومت طالبان قرار دارند، اما برخی افراد به مراتب بیشتر در خطر هستند. افرادی که در رژیم گذشته فعال بودند، کسانی که در مورد حقوق شهروندی و حقوق زنان صحبت کردند، به ویژه افرادی که طالبان آنان را دشمن می‌دانند و اگر بتوانند آنان را بگیرند یا بفهمند کجا هستند، فکر می‌کنم جانشان در خطر خواهد بود. بنابراین بسیاری از مردم احتمالاً هنوز باید از کشور خارج ساخته شوند. ایالات متحده به اندازه کافی در آنجا حتی برای اعطای ویزا به افرادی که در طول 20 سالی که با نیروهای آمریکایی کار می‌کردند انجام نداده است. بسیاری از غیر نظامیان دیگری هستند که برای خروج از آن کشور به کمک نیاز دارند. این به مفهوم رها کردن افغانستان نیست. آنها وقتی از افغانستان بیرون می‌شوند با مقاومت تلاش خواهند کرد تا شرایط را برای همیشه در داخل کشور تغییر دهند. فکر میکنم چیزهای مانند ارتباطات، تجهیزات برای افرادی که در کشور باقی میمانند فراهم شود تا افرادی که در برابر طالبان مقاومت میکنند بتوانند بار دیگر ارتباط برقرار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پس
پس از آن که روسیه با راکت پراگنی زیرساخت‌های سکتور انرژی اوکراین را هدف قرار داد، دانشمندان در شهر شمالی سومی تلاش دارند تا با کمک انرژی آفتابی برق منطقه را تأمین کنند. ژیلا نوری با شرح گزارش صدای آمریکا.
از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، دانشمندان در شهر سومی روی گزینه‌های بدیل منابع انرژی کار می‌کنند، به خاطر که بیشتر زیربناهای تامین انرژی اوکراین در جنگ با روسیه از بین رفته است. باشندگان منطقه امیدوار هستند که دانشمندان سرانجام بتوانند یک راه حل را پیدا کنند.
همسایه‌ها کار ما را دوست دارند و میگویند با بودن الکسی در نزدیک ما وضع ما خوب است.
این استاد دانشگاه باشنده شهر سومی از تخته‌های سولار که بر فراز بام او نصب شده است برق می‌گیرد و آن را به دیگران نیز توزیع می‌کند.
ما با گاراژ هایی که با موترهای برقی از کار افتاده در کیف و شهر خارکیف سر کار دارند تماس گرفتیم و از آنها خواستیم تا بطری های کارآمد که توان چارج دوباره را دارند به ما بفروشند. ما امیدواریم که 3 تا 4 خانه را روزانه الا 10 ساعت برق بر روش کاملا خودکار یا اتومات بدهیم.
دروز دینکو که معاون دیپارتمنت کامپیوتر ساینس در دانشگاه دولتی شهر سومی است میگوید این دانشگاه تخته های سیار سولار را برای تولید برق ساختند. هر یک از تریلرهای سولار کمتر از $4,000 قیمت دارد و در بخشی از اوکراین به شمول مناطق ویونی، تیسیا و وولین تولید می شود.
ما می توانیم به پسته های تلاشی، شفاخانه محلی یا مرکز فرمان در مناطقی که برق نیست سهولت برق را فراهم کنیم. یک نفر در بین 5 الی 7 دقیقه آن را تخلیه و دومی آن را پر می کند.
این مرکز سیار برق از 6 تخته سولار و بطری های یک موتر لاری بزرگ ساخته شده است. تریلر های بزرگ نه تنها برق را جمع‌آوری و ذخیره می کنند بلکه آن را به منبع برق نیز تبدیل می کنند.
عنصر سیومی نوع انورتر یا تبدیل کننده برق است که با آن بطری ها خوب کار می کنند و برای ما کمک می کنند تا سایر منابع برق به شمول جنراتورها را وصل کنیم.
انجینرهای شهر سیومی همچنان برای بهتر ساختن تخته های سولار از مواد جدید استفاده می کنند که ارزان تر تمام شود و برای محیط زیست نیز مسئول تر باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
این بجاست که جامعه بین المللی نگران تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است که توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی از جمله با پرتاب راکت های بلاستیک یا قارپیما آمادگی برای آزمایش هسته‌ای و حملات سایبری علیه زیربناهای ارزهای دیجیتالی که برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی آن را تمویل می‌کند ایجاد شده است. اما 31 کشور از جمله ایالات متحده، ژاپن، جمهوری کوریا و ده‌ها کشور دیگر در سراسر جهان اخیراً توجه خود را به نقض اسفناک حقوق بشر اتباع کوریای شمالی معطوف کردند و بیانیه مشترکی در مورد نقض حقوق بشر منتشر کردند. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلامیه مشترک را به دنبال یک نشست پشت درهای بسته اعلام نمود. خانم تامس گرینفیلد به نمایندگی از 31 کشور خاطرنشان کرد که حکومت کوریای شمالی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. بیش از 100,000 نفر در کمپ‌های زندان‌های سیاسی نگهداری می‌شوند، جایی که از موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، کار اجباری، اعدام‌ها، گرسنگی و خشونت‌های جنسیتی رنج می‌برند. او گفت کسانی که در کمپ‌های زندان‌های سیاسی نیستند از حقوق اساسی بشر از جمله آزادی بیان، اطلاعات و حتی آزادی اندیشه خودداری میکنند. سفیر تامس گرینفیلد به نمایندگی از نمایندگان همکار خود نگرانی خاصی را در مورد وضعیت حقوق بشر شهروندان جمهوری کوریای جنوبی که در جمهوری دموکراتیک کوریای شمالی توقیف شده اند ابراز کرد و بودن و نابدید شدن اجباری شهروندان ژاپنی و جمهوری کوریای جنوبی متوقف نشده و اسرای جنگی باز گردانده نشده اند. اعلامیه 31 نماینده خاطر نشان کرد که نقض مداوم حقوق بشر توسط این رژیم به طور جدایی ناپذیر با برنامه تسلیحاتی غیر قانونی و بی ثبات کننده این کشور مرتبط است. سیستم جبری رژیم منابع را به سمت توسعه تسلیحات سوق می دهد. حتی در شرایطی که شهروندان کوریای شمالی از مشکلات شدید اقتصادی و سوء تغذیه رنج می برند. نمایندگان این کشورها گفتند دنیای مدرن جای برای چنین وحشیگری ندارد. ما از همه تلاش ها برای پاسخگویی به عاملان آن قدردانی و حمایت میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان این هفته سفر جنجال برانگیز ایتمار بن غفیر وزیر جدید امنیت داخلی اسرائیل به یک منطقه مهم مذهبی بیت المقدس را به بحث گیرد. این دیدار مقام اسرائیلی انتقادهایی را در سراسر جهان عرب و ایالات متحده آمریکا که نزدیکترین متحد اسرائیل است در پی داشته است. تحلیلگران آمریکایی میگویند که این امر میتواند علامه از سوی حکومت جدید تندروی اسرائیل برای بروز تشنجهای تازه در منطقه باشد. تفصیل گزارش صدای آمریکا را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم.
چند روز پس از ایجاد حکومت جدید اسرائیل، ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی اسرائیل از مسجد الاقصی که یک مکان مذهبی مقدس برای هر دو یهودیان و مسلمانان می باشد دیدن کرد.
کوه معبد مهمترین مکان برای مردم اسرائیل است. این مکان برای همه باز است. مسلمانان به اینجا می آیند، مسیحیان و بله یهودیان هم اینجا می آیند. در حکومتی که من عضو آن هستم تبعیض نژاد پرستانه‌ای وجود نخواهد داشت و یهودیان از مسجد منطقه دیدن خواهند کرد.
اما مسلمانان سراسر جهان دیدار از این ساحه را که توسط یک نهاد مذهبی مسلمان کنترل می شود و مثابه یک اقدام تحریک آمیز می نگرند. کشورهای همسایه عربی این دیدار را محکوم کرده و سفر برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی نیز به تعویق افتاد.
ایتان گلبور استاد روابط بین الملل در دانشگاه بار الین است.
تمام شرق میانه و حکومت کنونی اسرائیل باید که نگران روابط با کشورهای عضو توافق ابراهیم به ویژه امارات متحده عربی باشند. اردن خود را نگهبان مسجد الاقصی می‌بیند و دیدار بن غفیر از مسجد الاقصی کشور شاهی اردن را تحریک می‌کند.
مقامات آمریکایی و اروپایی نیز اقدامات را که می‌تواند وضع موجود را در چنین مکان حساس به خطر بیندازد محکوم کردند. قرار از شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون نگرانی بین المللی نشست اضطراری را برگزار کند. حکومت خودمختار فلسطین و رهبران حماس در غزه هشدار دادند که این اقدام می تواند که مانند گذشته تشنج‌ها را دامن زند.
محمد شیطه رئیس حکومت خودمختار فلسطین است.
ما از مردم خود می خواهیم تا با چنین حملاتی که هدف آن تبدیل مسجد الاقصی به معبد یهودیان است مقابله کنند. این نقض تمام معیارهای بین المللی، ارزش‌ها، توافقات، قوانین و تعهدات اسرائیل به رئیس جمهور آمریکا است.
بازدید بن غفیر از مسجد الاقصی تنها یک از بسیاری از سیاست‌های بحث برانگیز حکومت جدید اسرائیل است که وضع موجود را به چالش می‌کشد. در حالی است که طیف گسترده‌ای از گروه‌های حامی روند سال، گروه‌های مذهبی، گروه‌های برابری جنسیتی، حقوق بشر برای اقلیت‌ها، همه با آنچه که آنها مشکلات برای ساختار لیبرال دموکراتیک جامعه اسرائیل می‌بینند، مخالفت می‌ورزند.
آمون بریسل سلیتیزیون از نهاد غیر انتفاعی ابتکارات ابراهام.
این وضعیت برای جامعه اسرائیل، برای روابط بین یهودیان و عرب فاجعه بار خواهد بود. این وضعیت به ما اجازه نمی دهد که در فضای صلح‌آمیز همسایگی زندگی کنیم. این اقدام باعث تحریک خشونت و تبعیض و نفرت خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده است که او مسئول سیاست حکومتی است و او اجازه نخواهد داد شرکای افراطی تر او بر دستور کار او نفوذ داشته باشند. اما بازدید ایتمار بن غفیر از مسجد الاقصی نشان می‌دهد که این عمل نمایشی سهل و ساده نخواهد بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.